سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این مجله خبری به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما پخش می شود. تا لحظات دیگر راتب نوری درباره جزئیات صدور قطعنامه در سومین روز نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل گزارش خواهد داد. همچنان برای تحلیل این موضوع گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امنیتی زنان افغانستان، از هالند را در برنامه خواهیم داشت. اما پیش از همه من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل در بخش از قطعنامه 11 ماده‌ای از اعضای جامعه جهانی خواستند که حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت بشناسند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. در بخش از قطعنامه برخلاف انتظار برخی ها، مشخصاً دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم به مشکل بسته بودن مکاتب برای آنها اشاره‌ای نشده. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی آموزش این دانش آموزان را از موضوعات مورد بحث در نشست عالمان دین گفته بود. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر، با اشاره به وضع محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان گفته که به خاطر اعمال طالبان شدید نگران است و مایوس شده. طالبان گفتند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبندند. خانم امیری در یک رشته توییت‌ها دیشب نوشت که از شرکت در ملاقات نمایندگان آمریکا و هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر، خودداری کرده. و افزوده در صورتی که طالبان گام‌های واقعی برای احیای حقوق افغان‌ها به شمول دختران و زنان و آنانی که با خطر روبرو اند بردارند، آماده تعامل با طالبان است. مقامات محلی طالبان در ولایت ننگرهار از زخمی شدن 8 دانش آموز یک مدرسه در ولسوالی رودات این ولایت خبر دادند. عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب پس از پرتاب بمب دستی بر این مدرسه رخ داد. او افراد ناشناس را مقصر دانسته، تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. صدای چند انفجار در شهر میکولایف اوکراین اوایل امروز شنیده شد. یک روز پیش از این 21 غیر نظامی در حمله های راکتی روسیه در نزدیکی شهر بندری ادیسه کشته شدند. شاروال میکولایف در پیام در تلگرام گفته که انفجارهای نیرومند در این شهر رخ داده و از مردم هم خواسته که در پناهگاه ها بمانند. و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که به اثر زلزله نیرومند در جنوب ایران امروز دست کم 5 تن جان باختند و 44 تن دیگر زخم برداشتند. قدرت این زلزله 6.3 درجه ریشتر در ایالت هرمزگان گفته شده. ساختمان‌ها و تأسیسات در روستای سایه خوش هم خسارمند شده است. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، برگزار کنندگان نشست زیر نام گردهمایی بزرگان علمای دینی افغانستان در کابل از جامعه جهانی چه می خواهند؟
امارت اسلامی را من حیث یک نظام مشروع به رسمیت بشناسند، با آن تعامل مثبت نمایند.
از یک دانش آموز دختر پرسیده ایم که آرزویش چیست؟
درس بخوانیم، دوباره دروازه ها باز شود، ما حقوق خودم میخواییم.
و حکومت ایران از امروز مهاجران غیر قانونی افغان را اخراج میکند.
مقامات ایرانی هر روز یک قانونی میکشن و متاسفانه او را خودشان نقض میکنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی باز هم شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به جزئیات پایان نشست زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل. این نشست 3 روزه با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای پایان یافت. همین حالا همکارم راتب نوری در برنامه با ماست. نوری صاحب سلام، در کل این جلسه چگونه پایان یافت؟
تشکر. سلام برای شما و شنوندگان عزیزتان. در جلسه امروز در کل پس از 3 روز رایزنی و بحث پایان یافت و در این حال قسمی که شاهد بودیم، در پیش ازی گفته میشد که روز 3500 ملا و روحانی در جلسه جمع شده، اما امروز شمارش تقریبا 4600 اعلام کردن و در این حال بزرگای طالبان که صحبت کردن به شمول رئیس الوزراء و همچنان ملا هیبت الله که برای اولین بار در کابل در حضور از این مردم اینا آمدن، اینا در مورد آنچه که میخواستن صحبت کردن و از این جلسه خواستن که از حکومت طالبان حمایت بکنه، که بالاخره برایند از این جلسه ممی بود و با یک حمایت قاطع از حکومت طالبان پایان یافت. و هرچند که دیروز ملا هیبت الله در گپای خود با جامعه جهانی لحن تندتری به کار برد و گفت که با جامعه جهانی هیچ تعاملی را نمی داشته باشه، ولی باز هم ما شاهد بودیم که نمایندگان امریکا در دوحه در می زمانی که جلسه جریان داشت با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان صحبت های داشتن و روی غیر منجمد شدن پول ها گپ زدن و همچنان روی چگونگی رعایت حقوق بشر که نگرانی امریکا است با اینا در میان گذاشته شده بود، که حقوق زنا و کودکان هم در بر میگیره و روی از هم صحبت شده بود.
خب بخشای از قطعنامه را ما پیشتر داشتیم که در او روی به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان از سوی جامعه جهانی تأکید شده. در کل این قطعنامه عمدتاً کدام مسائل را در بر میگیره؟
در این قطعنامه عمدتاً آنچه که نگرانی طالبان هست مطرح شده. در 5 مورد مثلا اشاره شده به مبارزه با گروه داعش که یکی از نگرانی های طالبان است، چگونگی مشروعیت داخلی که نگرانی دیگه طالبان بوده و همچنان چگونگی به رسمیت شناخته شدن حکومت از اینا از طرف جهان و سازمان ملل که یکی از خواستای از اینا در قطعنامه بود، و همچنان مبارزه با گروه های مسلح دیگه که منظورشون از گروه های مسلح است که در برابر طالبان می جنگن، به شمول جبهه مقاومت ملی و برخی از جبهات دیگه که دا هنوز در برابر طالبان جنگیدن و در حوادث آخر هم در سر پل ما شاهد درگیری هایی بودیم. و همچنان در مورد زنا و کودکا در کل گفته شد که باید بر مبنای چارچوب شریعت اسلام با اونا حقوق از اونا رعایت شده شوه. البته چارچوب شریعت حقوق اسلام و موضوع اسلامی تعریف مشخصی تا هنوز طالبا ارائه نکردن و تعبیرهای متفاوت از این وجود داره.
بسیار کوتاه، آنچنانی که مردم پیش از برگزاری این جلسه توقع داشتن با همون نتایج مطلوب پایان یافت؟
البته نتایجش برای مردم مطلوب نخواهد بود، چون مردم یکی از خواستای عمدهشان با شدن مکاتب بروی دخترها و اجازه کامل زنا به خاطر بودن در جامعه و کار کردن است. اما آنچه که طالبا از این جلسه مطلوب نتیجه مطلوب میخواستن در ماده در مقدمه 11 ماده ای آنچه که آمده بود دیده میشد که جلسه تقریبا به خواست طالبا پایان یافت و آنچه که طالبا میخواستن از این جلسه به دست بیارن به دست آوردن.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم راتب نوری. گزارش میداد گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امیاری زنان افغانستان از هالند هم با ماست. خانم یفتلی خیلی خوش آمدین به این مجله خبری ما. شما میدانین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرطهای اساسی و اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. با توجه به این که سازمانهای مختلف مدافع حقوق بشر و کشورهای گوناگون از جمله ایالات متحده گفتن که طالبان اقدامات را برای رعایت حقوق بشر انجام دهند، فکر میکنین که جامعه جهانی خواست اشتراک کنندگان جلسه 3 روزه در کابل را خواهد پذیرفت؟
با درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتان که در هر گوشه دنیا قرار دارن، خدمت شما به هر صورت برسانا. ببینین جلسه که در پشت درهای بسته و به گفته خودشان که بیش از 3000 و 4000 یا از سر تا سر افغانستان، گویا که اینجا به نمایندگی از تمام اقوام اینجا اشتراک داشتن، البته به گفته خودشان. و در اون جمله ما نماینده خود از زنها را هیچ کس در اونجا نداشته باشیم و رسانه ها حق اشتراک در اونجا نداشته باشن و هیچ نماینده از نیم جمعیت افغانستان حضور نداشته باشه، منتقدینشان اونجا وجود نداشته باشه، شهروندهای خود افغانستان جامعه مدنی ایرا قبول ندارن، ما جهان خوبیسا دور میدونیم. به هیچ وجه پذیرش این نشست طالبا قابل پذیرش ما نیست، قابل پذیرش جامعه جهانی نیست، قابل پذیرش مردم افغانستان نیست. تمام کسایی هم که اینجا اشتراک کرده بودند همیشان به نفع طالبان بودند و کسایی هم که دعوت شدند کسایی ساخته و بافتای دوره گذشته و لابیای خودشان بودند. ببینین یک گفتمان سیاسی را امی کمیسیون عودت کننده مابین زنای افغانستان حتی اینا ایجاد نکردن.
بله بسیار زیاد تشکر. اما طالبان این را نمیپذیرن و میگن که خب کسایی که در نشست سه روزه در کابل شرکت کردن نمایندگی میکنن، حتی در مورد هم گفته شد که عالمان دین فرزندان زنان هستن و نمایندگی میکنن از اونا. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در صحبت با رادیو آزادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را از موضوعات مورد بحث نشست گفته بود، اما در قطعنامه 11 ماده‌ای برخلاف انتظارها به این موضوع اشاره نشده. به نظر شما این بیانگر چیست؟
ببینید شما آقای احمدی، هیچ کسی نماینده هیچ کسی شده نمیتونه. زنها هویت خود را دارن، مخلوق خدا هستن و هیچ فرزندی، هیچ شوهری نمایندگی از هیچ مادری، از هیچ خانمی، خواهری نمی کند که ایره بشددن ما رد می کنیم. و بالای سخنهای آقای مجاهد می آیم. شما ببینید امی آقای مجاهد از شروع امی اشغالگرا و امی گروهی که داخل افغانستان حاکمیت هستن کدام گپی از یا راست بوده؟ تمامش هوام فریبی، تمامش دروغ، تمام روز جنایت هایی که با سند همه گی تصویر داره و همه گی رسانه های جهانی او میاین اینا از این جنایت ها تکذیب میکنن. و اینمی سخنانشان هم بمانند اونمو سخنانشان هستن که اینا خاک میخواین بروی جامعه جهانی و بروی مردم افغانستان به چشمشان بزنن. و در صورتی که ببینین بیش از نو ماست که دخترای ما جوانای ما در انتظار مکاتب هستند و ما و این نشست و پیام هزینا هیچ چیزی به خاطر اینمی مکاتب مردمی که در انتظار بودن که اینا چی چیزی خوبی برمغان میارن نداشتن.
تشکر. اما بله، اما ذبیح الله مجاهد پیش از این بارها ادعاها در مورد جرم و جنایت از سوی طالبان در افغانستان را رد کرده. شما به عنوان یک زن از حاکمان فعلی افغانستان چی انتظار دارین؟ کوتاه و مختصر لطفا.
و ما اصلا اینا را حاکمان این سرزمین نمیدانم، گروه اشغال شده میگویم و کسان اینا در حاکمیت هستن، هویتی مرا، هویتی مزنی را که اینا نمیشناسن و در هیچ جای ما حضور فیزیکی ندارم و اینا حق حقوق مرا و مرا بر کل از تمام جامعه حذف کردن، ما هیچ توقعی نداریم و هیچ انتظار ما نداریم و صرفا از جامعه جهانی بکار شوند و باید یک تغییراتی در حرکت و در نظام افغانستان که مردم از این بیشتر بدبخت در بدر آواران
اساسا. بسیار زیاد تشکر از شما گلچهره یفتلی، مسئول نهاد امیاری زنان افغانستان از هلند با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. دو تن از اشتراک کنندگان نشست زیر نام گردمایی بزرگ علمای دینی افغانستان در کابل ادعا کردند که امروز در باره موضوع بسته بودن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بحث کردند. در نشست سه روزه به اشتراک به گفته طالبان هزاران تن جای زنان خالی بود، زیرا تا طالبان از زنان دعوت نکردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ادعای بحث روی موضوع باز شدن مکاتب دختران در نشست علمای حکومت طالبان. دو تن از اشتراک کنندگان این نشست در مصاحبه با تلویزیون ملی با رهبری طالبان ادعا کردند که اضافه بر دیگر موضوعات، امروز تمرکز بحث‌هایشان در مورد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هم بوده است. این دو تن مولوی عبدالکبار رمزی و مولوی شمس الله حقانی بودند. آنان گفتند
در عرصه ازی که این مکاتب دخترانه هم اعلام شود، در این عرصه هم علمای بزرگوار صحبت کرد، انشالله کلی تایید میکنم و انشالله تعالی که موضوعات حل میشه.
راجع به صلح وحدت ملی به صورت گرفت، بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما طبق شریعت و حجاب اسلامی یا مورد بحث قرار گرفت.
اما با آن هم مشخص نیست که براستی در این نشست در این مورد بحث شده یا خیر. در دو روز نخست این نشست مقام های حکومت طالبان و عالمان دینی در این مورد هیچ نگفتند و بیشتر بحث های این نشست در مورد امنیت، موضوعات داخلی و دیگر مسائل سیاسی بود. هرچند که انتظار می رفت از سوی عالمان دین در این نشست علاوه بر دیگر موضوعات پیرامون مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم بحث شود و راه حل پیدا شود. از سوی هم شماری از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم که مکاتب آنان از سوی طالبان مسدود شده و خانه نشین هستند، از عالمان دین میخواهند که این بحث ها از سوی عالمان دینی مطرح گردد. سنا باشنده ولایت ننگرهار و دانش آموز صنف 12 هم به رادیو آزادی گفت
قبل که طالبان و
این که در بین طالبان و علما در مورد مکاتب دخترانه بحث شده خوشحالم. امیدوارم مکاتب ما دوباره بازگشایی شود و دختران تعلیم خود را دوام دهند.
پیش از این زبیع‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود به خاطر موارد سیاسی کشور و مکاتب دخترانه نشست عالمان دین تشکیل می شود. وی در روز نخست این نشست در مصاحبه با تلویزیون ملی زیر حاکمیت طالبان گفت مشکل مکاتب دختران و کار زنان نظر به شرایط حل می شود و پیشنهادهای علما را هم در این مورد خواهند گرفت و بعداً برای عملی کردن آنها تلاش خواهند کرد.
288 روز از بسته ماندن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. منوره قریشی یکی از شاگردان صنف 11 مکتب هست. با او صحبت کردم و ابتدا پرسیدم که 10 ماه است که از رفتن به مکتب محروم است، چه حس دارد؟
من اکنون که در خانه هستم احساس میکنم که محبوس و یک زندانی به جرم زن بودن، که از همه فعالیت‌های تعلیمی، آموزشی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی محروم و محکوم و در گروگان یک گروه به هدف سیاسیشان که در این نقض آشکار حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اطفال در مخالفت با قوانین حقوق بین المللی و جامعه جهانی می باشد هستم.
بله منوره جان، انتظار چیست؟ آرزوی چیست؟
آرزوی من است که تأمین حقوق اجتماعی، تعلیمی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان، این آرزوی من است که همه تأمین می باشه که ما درس بخوانیم، دوباره دروازه ها باز شود، همچنان حقوق ما دوباره، ما حقوق خود می خواهیم.
منوره قریشی یکی از دانش آموزان دختر در صنف 11 هم بود که با ما صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
بیشتر از خبر.
شماری از رسانه‌های ایران به نقل از وزارت داخله آن کشور گزارش دادند که روند اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از ایران سر از امروز آغاز می شود. حکومت ایران تا روز پنجشنبه گذشته به افغانهای مهاجر در آن کشور مهلت داده بود که در سرشماری اشتراک کنند. ستار فروغ با مریم حداد، شهروند افغانستان مقیم ایران، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا مقامهای ایران به اخراج افغانهایی که در سرشماری اشتراک نکرده بودند اقدام کردند؟
مقامات ایرانی هر روز یک قانون میکشن و متاسفانه او را خودشان نقض میکنن. فکر نمیکنم که مثلا این فقط یک قانونی باشه که کسی رفته راجستر شده باشه و او رد مرز نشده باشه و یا با او رفتار خوبی کرده باشن. متاسفانه همه اینا یک مثل یک پروژه است، مثل یک پروگرام است که از افغانها بازم استفاده میشه و افغانها را میخواین، پول اونا را میگیرن و وقتی که حتی افغانها به یک امیدی که سر کار میرن که شاید گرفتار نشن، بیشتریاشون بچه‌ای هستن که کارگر هستن، وقتی که اونا به سر کار میرن پلیسا میاین و اینا هم برگیری که برای اونا نشان میدن مثلا میگن این برگه، اونا با الفاظ خیلی زشت با اونا رفتار میکنن و این بیچاره را جمع آوری میکنن و به اردوگاه میبرن. با اردوگاه که میبرن اونجا رد مرز میکنن و بیشتری از این کسایی که چی داشتن، یعنی همی عبورنامه را داشتن، بر فعلا همین چیزی که از دولت ایران دریافت کردن، اینا آزاد شدن و بیشتری های از اینا متاسفانه به افغانستان پس دوباره برگشتن داشتن.
بانو حداد، آیا شما در سرشماری اشتراک کردید؟
نه، این پروگرام خاص فقط برای او اشخاصی است که اینا یعنی بدون هویت هستن و یعنی به طور قاچاقی داخل ایران هستن و بدون مثلا هیچ اسنادی در اینجا بودن زندگی میکردن، ای برای اون اشخاص است. و فعلا ما که هستیم مثلا به صورت مثلا پاسپورت داریم و اقامه، تمدید اقامه است.
به نقل از وزارت داخلی ایران گفته شده که ایرانیانی که به افغانهای بدون اسناد کار میدهند به 6 ماه حبس محکوم خواهند شد. شما در این مورد چیز شنیدید؟
بله، همینطور است. متاسفانه در ایران وظیفه خوبی برای افغان ها نیست. حتی اگر مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد هم اگر داشته باشی، متاسفانه به عنوان یک کارگر و به عنوان یک بیجا شده تو رو میبینن. شخصا خودم با مدارک های بسیار بالایی که داشتم و اینجا چند جای مراجعه کرده بودم برای مدیریت ها، درخواستم رد کردم و گفتن شما افغان هستین و ما نمیتونیم که مثلا شما را برای وظیفه استخدام کنیم، ما جریمه میشیم و اداره کار ما را جریمه میکنن.
مریم حداد یکی از شهروندان افغانستان مقیم ایران بود که با ما صحبت میکرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در گیان چه گذشت؟ روایت یکی از زلزله‌زده‌ها عنوان گزارش تصویری ماست که با عنوان پربیننده‌ترین در وبسایت رادیو آزادی جا گرفته. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب ویدیویی ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. شماری از رانندگانی که در شهرها کار می کنند از تخریب شدن جاده ها به دلیل گشت و گذار موترهای باربری با توناژ بلند ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که اگر حکومت طالبان در این مورد اقدام نکند، جاده ها به گونه کامل تخریب خواهد شد. بیشتر از همکارم میشنویم.
جمشید یک تن از باشندگان کابل است که سالها در شاهراه کابل کندهار مسافر بری کرده است. این راننده کارکشته میگوید مدت است به دلیل تخریب بیش از اندازه این شاهراه مجبور به تغییر دادن مسیر کارش شده است. او که اکنون در شاهراه کابل بلخ رانندگی میکند میگوید موترهای با توناژ بلند سبب تخریب غیرریزی زود هنگام جاده ها میشوند. جمشید به رادیو آزادی گفت:
به این دلیل ما می وظیفه خود ترک کردم، مسیر خود تغییر دادم به خاطر از اینکه امو سرکایی که در سمت کابل و قندهار است، این سرکا خیلی زیاد خراب شده. دلیل خراب شدنش این است که امی موترایی که در امی مسیر کار میکردن، از هرات می آورد بار می آوردن یا از قندهار، اینا کس باربری میکردن، اینا امون بارایشون خیلی زیاد بوده و اینا کس معیاری را که دولت برایشون تعیین کرده بود و نمو معیار اینا مراعات نمیکنن و این خاطر سرکا خیلی خراب شده، وزن خیلی زیاد را در این موترها بار میکردن.
جمشید راننده همچنان میگوید شاهراه کابل مزار شریف نیز اکنون با سرنوشت مشابه روبرو شده. به گفته او بیشتر موترهایی که به پاکستان بار انتقال میدهند اضافه بار میکنند. جمشید نگران است که کار بازسازی این جاده ها به دلیل تخریب بیش از حد از توان حکومت فعلی خارج شود. چالش رفت آمد موترها با تناژ بلند در شاهراها و تخریب جاده ها از دیرزمان تا کنون مطرح است. حکومت پیشین اما برای بازسازی جاده ها و شاهراها کمک های جهانی را با خود داشت. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید کار بازسازی و جغل اندازی برخی شاهراها جریان دارد و برخی دیگر به داوطلبی سپرده شده است. او همچنان گفت به هیچ کسی اجازه انتقال اضافه بار در موترهای باربری داده نمی شود. هرچند او در مورد چگونگی تهیه هزینه های هنگفت جاده سازی و بازسازی شاهراها و نیز حد معمول وزن تعیین شده به موترهای باربری جزئیات نداد، اما گفت
بعد از حاکمیت کامل ما در کشور 38 درازوی فعال داریم. پرسنل و ماشینری هم فعال است. وزن آنجاها کنترل می شود و درست پیش ما اعلام 20 درازوی دیگر را هم به داوطلبی سپردیم که در این بخش امارت اسلامی و وزارت فواید عامه به گونه کامل متوجه هستند و به هیچ صورت اجازه اضافه وزن را نمی دهیم.
په هیڅ صورت درنت وزن ته اجازه نه ورکو.
با این هم محمد که راننده موتر باربری در شاهراه کابل کندهار است در مورد دلایل اضافه بار در موترهایشان چنین میگوید:
خب ما مجبور هستیم به خاطر کسای دیگه که مثلا به نرخ پایین‌تر یک بار انتقال میده از هرات به کابل، ما مجبور هستیم نرخ پایین‌تر انتقال بدیم. اگه بار کم بار کنیم باز به ما نمیصرفه به خاطر که تل قیمت هست و از این انتقال بالا میره.
این رانندگان در حالی از انتقال موترهای با تناژ بلند از شاهراها و تخریب جاده ها سخن میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان ناداری بیشتر از پیش شده و بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از دغدغه های اصلی مردم گردیدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما صفا دانشیار هستم از کابل. بعد از مدت ها ما شاهد سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده بودیم که منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت و از حق و حقوق زنان یادآوری نکرد. متاسفانه کس که خود را منحیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست. ما مردم افغانستان از این چنین انتظار را نداشتیم.
سلام و عرض ادب به کارمندان رادیو آزادی. یکی از شنوندگان رادیو آزادی ولایت بدخشان، همچو جلسه های تک قومی، تک حزبی، تک ملاحی هیچ درد ملت مظلوم افغانستان را درمان نمیکنه، به دردهای از او اضافه تر میشه. به جای از اینکه یا بشینن حوصله‌مند باشن، صلح‌آمیز باشن، صلح‌جو باشن یا جنگ طلبی را اختیار کرده رایستن.
جاوید تپش هستم، از ولایت غزنی به شما هم کلام هستم. خواستیم از جلسه یا از لوی جرگه که دایر شده ای است که مکاتب دختران را برویشان باز کنند و همچنان کار را به اهل کار بسپارند و همچنان رضایت مردم را، رضایت واقعی را به دست بیاره و همچنان بحران اقتصادی که پیش آمده دست مردم را بگیره و راه و روش های برای بیرون شدن از بحران را برای افغان ها مساعد کنه.
سلام و وقت شما بخیر. قسمی که ما شاهدی حال هستیم، اینا عالمان دینی را که دعوت دادن متاسفانه کسایی هست که نفوذی های خودشان است، به نوی یا اینا در نظام امارت دخیل هستن یا فامیلا و اقاربشان در پست های نظام کار میکنن. از قشری بی‌طرف، از قشری که واقعا نماینده مردم است، درد مردم را بگوید ای جرگه یا انتقال بوده منعکس بکنن نیستم متاسفانه.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-21-12-45-01. توماس نکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته کمک های انکشافی این اتحادیه با افغانستان مشروط به عملکرد طالبان است. گفتگوی ویژه ما با آقای نیکلاسن را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهی شما. این برنامه در همین جا به پایان می رسد. فردا سر ساعت 7 با وقت افغانستان بر می گردیم. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها دنبال کرده می توانید.